بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله با یک فاصله ای از جلسه قبل توفیق پیدا کردیم که بحثمون رو ادامه بدیم. از اونجا که احتمالاً بعضی از بزرگواران سال پیش تشریف نداشتن و شاید در جریان بحث نباشن، ما یک مروری انجام میدیم بحث گفته شده رو و بعد انشالله مطالب جدید رو هم اضافه میکنیم. بحث ما از اونجا آغاز شد که گفتیم گاهی اوقات وارد فضای تنش میشیم با فرزندانمون، حتی با همسرمون یا گاهی با مادر و پدر، و ولی علت به تنش افتادن گفتگوی ما این نیست که مثلا این موضوع تنش آفرینیه لزومه، بلکه علت اصلی ظاهرن اینه که ما بلد نیستیم چجوری با هم صحبت کنیم، خصوصا دختران این تجربه نوجوانی را و ویژگی هایی که مربوط به نوجوانیه زودتر براشون پیش میاد. یعنی بعضی از شما هستین دیگه دخترتون اگر حدوداً 8 سالش 9 سالش باشه شما این بعضی رفتاراش فهم کنه، دیگه اون دختری نیست که به راحتی با شما تعامل میکرده یا تمکین میکرده صحبت شما. خب اینجا مشکل کجاست؟ ما با هم حرف نزنیم، نمیشه که حرف نزنیم. بعضی از آقایون یا خانوم ها میگن دیگه ما حالا دیگه هستیم دیگه، قسمت ما این بوده و مثلا بعد دیگه با هم دیگه حرف نمیتونم بزنن. به نظر میرسه که تحقیقات هم اینو تایید میکنه که اگر ما بلد باشیم چجوری با هم صحبت کنیم، این باعث میشه که ما اصلا به اون نقطه های تنش و مشکل یا پیچیدگی ها نرسیم. تا جایی که یادم هست حتی راجع به ارتباطات همسران گفته میشود که بیش از 50% مشکلات در محیط خانواده به جهت عدم توان گفتگوی درست و صحیحه. نه به خاطر این است که مامانش بهش اینو گفته، نه به خاطر این است که اون روز مثلا زیر لفظی رو باید یه سکه میدادن نیم سکه دادن، نه مثلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم. اینا عامل اذیت و گرفتاری و شر و مشکل نیست. سلام. پس از این دیدگاه گفتیم بیام شروع کنیم ببینیم چگونه می شود که ما در گفتگومون به مشکل نخوریم. پس ابتدا مبانی رو یاد بگیریم و تمرین کنیم که حالا اگرم بعضیشو بعدم به کار می بردیم نمی دونستیم خیلی عالمانه داریم رفتار می کنیم. این مبانی رو در گفتگومون به کار ببریم، اصلا به اون نقطه های تنش نزدیک نشیم. تا اینجا که روشن برای کسانی که نبودن، گفتیم اینا از رویکردهای مختلفی میشه استفاده کرد. یکی از اون رویکردهایی که ما استفاده کردیم بر اساس مبانی مکتب انسانگرایی در روانشناسی یه سری مهارت رو استخراج کرد، منتها دیگه به اون بحثای علمی و آکادمیکش کاری نداریم. ما اینا رو میخواییم اولا جنسش رو یه جنسی بکنیم که بتونیم خودمون استفاده کنیم و بعدم مدل استفاده هر کدام از ما در محیط خانوادهمون با مدل استفاده یه بغل دستیمون در محیط خانوادهش میتونه متفاوت باشه. در واقع ما داریم راجع به مجموعه مهارت‌های صحبت میکنیم که شما هر کدومش رو بلد باشید و تمرین کرده باشید بهتر می توانید گفتگو کنید. گفتگوی بهتر با دخترم، با همسرم، با مادرم، با خواهرم، با جاریم، با خواهر شوهرم یعنی چی؟ یعنی اولا ما از این گفتگو با هم لذت میبریم، اطلاعات خوبی رو با هم به دبستان میکنیم، من که این مهارت ها رو بلد شدم میتوانم مخاطبم رو به صحبت بیشتر برانگیزم، چون گاهی شما دوست دارید لازم اصلا که دختر شما راجع به موضوعی اطلاعات بیشتری به شما بده. شما این فضا رو فراهم بکنید و در نهایت هم گفتگوتون جمع بشه، گفتگوی شما به تنش نینجامه. گفتگوی که به تنش بینجامه یعنی یه جاییش اشکال داره. خب یه سوالی بپرسیم و اون سوال رو از زبان مثلا یه نفر از شما که آقا ما این مهارت‌ها رو الان اگر با اون برادرم یا زن داداشم که چند سال ارتباطاتمون به هم خورده استفاده بکنیم، ما ارتباطاتمون تنظیم میشه؟ فکر می‌کنی جوابش چیه؟ پاسخ ما اینه که ما اینها رو اول باید از کسانی شروع بکنیم که ارتباطاتمون مشکلی نداره. بله ممکنه راجع به بعضی از اونها به کار ببریم به مشکل نخوریم یا یه خورده روابطمون بهبود پیدا بکنه، اما واقعیت اینه که شما اینو از اون دخترتون شروع بکنید که با هم خیلی ارتباط خوبی دارین، مشکلی هم نیست، بعد می‌بینید چقدر ارتباط قشنگتر و بهتر میشه. اگر کسی 3 ماه خدای نکرده که با همسرش مثلا مشکلی داره یا اینا دیگه نسبت به هم احساس محبتشون خیلی کم شده، اگر این فضا هست دیگه اینو ما پیشنهاد نمی‌کنیم. حالا اونجا شما امتحان کنید بعد بگید خب مؤثر واقع شد یا نه. تا جای ممکن الان مخاطب ما و مثال‌های ما دختران ما که با هم مشکل خاصی نداریم، اختلاف دیدگاهی نیست، ولی شما در تجربه خواهید دید. یک نمونه ای رو که شاید برای شما یادم نیست که سال پیش اشاره کردم یا نه، این که یه خانومی که مشکلات جدی داشتن با همسرشون مراجعه کرده بودن، من ازشون خواستم که یک مسیر رو با ما طی کنن. گفتم حالا شما بالاخره داری خدای نکرده به جدایی فکر میکنی؟ نداره. حالا این مدل هم با همدیگه پیش بریم. گفتن چه مدلی؟ گفتم ببینید شما به هر نحوی که تا الان صحبت میکردید با همسرتون، من در نقش شما، شما در نقش همسر، شروع کنیم به صحبت کردن. شما خب سالهاست با همسرت صحبت میکنی، پیشبینی کنیم آیا میشه که شما حدس بزنی او چی میگه در برابر این گفته شما؟ گفت باشه. حالا یک کارهای دیگه ای هم انجام دادیم، ولی یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم این بود. خب گزارش ایشون چی بود؟ گزارشش بعد از حدود 6 ماه این بود که من خواهرم گفته که چیکار کردی؟ مثلا حمید آقا یا آقا مرتضی مدل صحبت کردنش عوض شده. با ما تو جمع که صحبت میکنه، حالا من الان میگم و او اینجوری نمیگه، مثلا انگار منطقی تر، استدلالی تر سخن میگه. با یک فاصله حدودا 1 ساله خانم میگفتن خب ما الحمدلله زندگیمون آماده پذیرش فرزند جدیده. چه اتفاقی افتاده بود؟ ما مدل گفتگومون رو عوض کردیم. مدل گفتگو اگر تغییر کنه، گاهی تأثیر خیلی سریع می شود، گاهی اوقات نه، یه خودم باید دادم صبر کنه. یه نکته‌ای که پیشنهاد میکنم راجبش مطالعه داشته باشین، و برخی از نویسندگان من دیدم تو کتاباشون میگن، یکی از حالا بعضیشون که اغراق شاید میکنن میگن مهمترین، ولی به نظر میسه یکی از مهمترین مفاهیم علمی در حیطه روانشناختی بحث عزت نفسه. راجع به عزت نفس خود رو باید ما مطالعه کنیم، اما اینجا میخوام ازش یه استفاده ای بکنم. عزت نفس رو چی تعریف میکنیم شما؟
احترام به
و اون باوری که نسبت به توانمندی های خودش داره. یکی از عللی که بعضی از همسران، بعضی از بچه ها، بعضی از فامیلا نمیتونن توی ارتباط سالم و تعامل منطقی با ما قرار بگیرن، مشکل عزت نفسشون. حالا شما نگاه کنید، 30 سال ما داریم با همدیگه میزنیم رومیز، او میزنه رومیز، من میزنم او، داد میزنه من داد میزنم. ولی واقعا یکی از عللی که فرزن همسر من در مدل ارتباطش مشکل داره اینه که این آدم نیاز به عزت نفس داره. آدم هایی که عزت نفس ندارند، یعنی درونشون اون باور رو به توانمندی ها، استعداد ها و قدرت های خودشون ندارند، یکی از کارهایی که میکنن اینه که در بیرون دیگران رو تحقیر میکنن. نمیگم قرص عزت نفس رو دم در گذاشتیم با تخفیف میفروشن، این نیست، ولی میخوام بگم وقتی من فهمیدم که طرف مقابل من مشکلش این نیست، اگر شما میگید معلم سال سومش خیلی خوب بود، معلم سال انومش خوب نبود، گاهی اوقات این حس خوب نبودن را از کجا من پیدا میکنم؟ از مدل تعاملات. مثلا وقتی با او صحبت میکنم دائما از یک موضعی با من صحبت میکنه که من رو کوچک میشموره. یه موقع من میگم خب این میخواد منو تحقیر کنه. نه، گاهی اوقات هم این اصلا چون در درون تحقیر شده هست، این بروز ضعف درونی خودشه. اگر خواستید رو عزت نفس بچه هاتون کار کنید، البته باید یک وقتی بگذارید اول خودتون مسلط بشین، یه خورده نگاه کنید خودتون دور و بریاتون تو این زمینه چقدر ممکنه مسئله داشته باشن. عزت نفس رو باید گام گام توجه کرده بشه. ولی از تمرین هایی که سال پیش دادیم و انشالله عده‌ای عمل کردن که اون هم روی عزت نفس مؤثره، استفاده از جملات مثبت به جای جملات منفیه. یادشونه کسانی که بودن، ما گفتیم شما می توانید برای این موضوع 10 جمله منفی استفاده کنید. می توانیم نسبت به نقص هایی که می بینیم یه ایرادی بگیریم، ولی همون ایراد رو می شود جمله شون مثبت. یه نمونه از رفتار یک دختر خانم دبستانی یا متوسطه بگید با یک جمله منفی و با یک جمله مثبت، ببینیم این موضوع چقدر قابل اجرا و پیاده کردن. آها، مثبتش چیه؟ اون که منفی شد دوباره. توصیه هست، یادتونه ما سال پیش بوده با توصیه مشکل داشتیم، گفتیم راست میگین و همیشه بهتر از این بوده. در واقع بهش گفتم که هر دفعه نمرت کم شد میتونی بگردی یه بهانه پیدا کنی. بهش دارم یاد میدم دیگه، چون فکر اینا را کجا یاد میگیری؟ اصلا گفتی گاهی ساده. من یه جمله شما گفتید میخواستم ایرادش رو بگم، یادم رفت جمله تو. دوباره بگی. آها، خب دوباره بحث انتظارات من. من باید یه جمله‌ای بگم که توانمندی‌های گذشته او، تلاش او بهش بها داده بشه. القا این که باید دلت بسوزه. الان مگه همین چند روزا به بعضیاتون کارنامه ندادن؟ بعضی مدارس کارنامه میدن. همه رو منفی گفتین؟ گفتین عالیه؟ واقعا عالی بود؟ خب اگه واقعا عالی بود بله، ولی مثلا مارد 5 نفر.
یه مهارتی رو قبلا بهتون گفتم و اونم اینه که شما به جای نوع جملات قضاوتی سعی کنید توصیف کنید. مثلا اگه کارنامه توصیفیه توی ریاضی، مثلا 20 تا دونه عنوان رو علامت زدن، 1, 2, 3, 4 مثلا ستاره گذاشتن، شما میتونید اینجوری توصیف کنید کارنامه. شما میگی خب خودش که میبینه، آره دیگه، ولی منم میخوام یه چیزی بگم. مثلا من کارنامه رو باز میکنم میگم ماشاءالله 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 تا دونه از اینا رو تو قسمت شماره 1 ستاره زدن. بقیهش تو قسمت شماره 2 ستاره زدن. خیلی عالی، آفرین، دست شما درد، توصیف کرد. ولی اگر به نظر شما عالی نیست بگید خیلی خوبه. اصل صداقت رو همیشه رعایت میکنه. یه مثال همسرانه بزنم. شما میگید خب حالا کاری نکرد دیگه، حالا مثلا چند روز میوه‌مون ته کشیده و بچه‌های آهنالشون بلند شده و هی اس ام اس زدم و زنگ زدم و حالا 4 تا کیسه میوه گرفته اومده دیگه. خب اینجا قاعدتا نه تشکر میکنم، اگر تشکر کنم خیلی تشکرم یخه. از این روش توصیفی استفاده کنیم ببینیم چی میگیم. خودزنی هم نکنی. آره لازم نیست برای ارتباط خوب من خودزنی کنم. آره، یا حتی همین شمارش رو شما تو شماره میوه ها، یعنی شما میگین که این دفعه هم سیب گرفتین، هم پرتقال گرفتین، هم پرتقال آبگیری گرفتین، دست شما درد نکن. خب خودش نمیدونه هم پرتقال گرفتین هم پرتقال آبگیری، میدونه. ولی من وقتی میخوام سخن بگم، برای اینکه نبگم که واقعا اگه تو نبودی ما چی کار میکردیم، الان هممون تو خیابون بودیم، نه این جملاتو نمیخوام بگیم. از اون برم بالاخره، حالا خیلی هم چند هفته پیش توی یکی از این مدارس کارگاهی داشتیم، بحثای مشابه این بود. بعد یکی از خانمها یه نامه دادن، خیلی نامه جالبی بود. ایشون گفتن که حالا یه دونه از این مهارت‌ها هم البته توش به کار رفت. ما تو کارگاه گفته بودیم ببینید به جایی که شما برای 1250 بار بگین که بازم این کارو نکردی، یه 2 هفته صبر کنین، هر موقع این کارو کرد بعد یه پیام مثبت بدی. همسر ایشون، حالا مثالش هم بگم، همسر ایشون مثلا دنبال بچه نمی‌رفته، خودت برو بیارش مثلا اینجوری کن. ایشون هم حالا یه بچه کوچیک داشتن و شرایطشون سخت بوده، میخواست از این مهارت استفاده کنه. خب هی هر روز صحبت این که بابا بازم تو نمیری، من آخه با این بچه کوچیک. یه روز صبر کرده، همسرش مثلا میخواست بیاد، گفته من سر را بچه رو میارم. وقتی این کار کرده، ایشون تشویق کرده، چیکار کرده؟ مثلا توصیف کرده که امروز که شما رفت دنبال بچه، واقعا منو مثلا فرض کنید محسن خیلی دعات کردیم، واقعا این که من میخواستم کارهای بچه رو بکنم. خلاصه یه خود از زبان شیرین استفاده کرد. حالا تا زمانی که نامه رو داده بودن که یه مدتی گذشته بود، میگفتن خودش هر روز زنگ میزنه میگه میخوای بچه رو امروز برم بیارم. حتی حالا من توصیه هایی کردم که خیلی هم یه جور نشد و از اون ور بیفتن. ولی ببینید زبان شیرین و توصیف کننده مؤثره. شما بارها نشستید با دخترتون با پسرتون راجب نظم اتاقش بحث کردین، هی حرف زدین، هی گفتین، اعتراض کردین، بعضیا خدای نکرده تحقیر کردن، سرکوفت زدن، مقایسه کردن، خودی از این کارهایی که دیگه خیلی بده، خیلی دون شأن شما. حالا شما امروز که میبینی خودش ذوق داره در اتاقش جمع و جور میکنه، شما توصیف کنید. عروسکاتو که گذاشتی این بالا، لباسایی که رو تخت ریخته بود و آویزون کردی، اینا رو، کارایی که انجام داده رو شما فقط وصف کنید، توضیح بدید. توصیف میتونه به تشویق منتهی بشه، توصیف اصلا گاهی خودش تشویقه، لازم نیست من بگم آفری، هم که من دارم توصیف میکنم یعنی تو دیده شدی، توجه کردم به تو. داشتیم اینو میگفتیم که ما از این مهارت ها اگر بخوایم استفاده بکنیم، گاهی اوقات با سرعت زودتری به نتیجه میرسیم، گاهی اوقات هم نه، یه خورده زمان میخواد. از نمونه های زمان خواستن این است که من صبر میکنم، موقعیت پیش میاد، بعد توصیف میکنم. اگر اجازه بدین مهارت هایی که تا حالا گفتیم رو کسانی که جزوهشون هست میتونیم با هم دیگه مرور بکنیم. اگر تو مهارت های گفته شده سوال خاصی بود، خب مطرح میفرمایید پاسخ بدید. اگه نه، ما مجموع مهارت های جدید رو که بگیم، شما از هر کدوم از این مهارت ها در موقع خودش استفاده بکنید، یه قدم رفتین جلو. شاید، نمیدونم، شاید امسال هم در این مجموعه بحثی که داریم همه مهارت‌هایی رو که تو این فضا وجود داره نتونیم بگیم، ولی اگه 8 تا دونه 10 تا دونه مهارت هم بگیم، باز شما توانتون در برقراری ارتباط دور از تنش بیشتر میشه، که وقتی این ارتباط رو ما اسمش رو میذاریم ارتباط مؤثر، ارتباط شیرین، گفتگوی با موفقیت. مهارت یکمون مهارت خلاصه‌گویی بود. مهارت خلاصه‌گویی چیه؟ برای هر کدوم یه خط میگم رد میشی. مهارت خلاصه‌گویی این بود که شما در بهترین موقعیت هایی که هستین و فکر میکنین صحبتتون خیلی هم جذابه، شما احتمال بدین طرف مقابلتون حوصله شنیدن بیش از اینو نداره، یه خود خلاصه صحبت کنه. بعضی از خانم‌ها زیاد صحبت میکنن، حالا بعضی از آقایون هم هستن البته، طرف استاد مثلا فرض کنید یه رشته خاصی هم داره تدریس میکنه، ولی دانشجو ازش فرار میکنن، حالا پشت سرش هم ممکنه حرف بزنن، ولی خیلی صحبت میکنه دیگه، یه موضوع رو انقدر لف میده، انقدر حرف میزنه. ما باید یه خود خلاصه صحبت کنیم. با دختر نوجوان خلاصه تر صحبت کنید. دخترتون دانشجو که شد ممکنه یه خود بهتر بتونیم با هم بشینیم، یه ساعت مثلا راجع به یه برنامه ای صحبت کنیم، ولی اونی که 10 سالشه 12 سالشه گاهی اوقات تحمل نمیتونه بکنه. شما میگی نه من با دختر مثلا 11 سالم هم خوب صحبت کنم، نداره، ولی ما داریم عمومیشو میگیم. گفتیم خلاصه ترین پاسخ در برابر صحبت با دیگران چیه؟ سکوته. دیمینم یه پاسخه، سکوت خودش پاسخ. مهارت دوم چی بود؟ مهارت انعکاس محتوا. مهارت انعکاس محتوا این گونه بود که گفتیم وقتی فرد صحبت میکنه، ما از محتوای گفتارش استخراج میکنیم، با جمله بندی مشابهی به خودش برمیگردونیم. مثلا در انعکاس محتوا چند نفر سال پیش تشریف داشتن؟ خوبه دیگه، پس الان انعکاس محتوا رو میتونیم تمرین کنیم. یکی از خانم‌ها از طرف دخترشون یه موضوعی رو طرح کنن که 3 خط مثلا صحبت کنن، بعد یکی از خانم‌ها که سال پیش بود انعکاس محتوا بدن، ببین چه جوری میشه. نه خوبه، یکی از خانمایی که انعکاس محتوا رو تشریف داشتن انعکاس محتوا سوالی نشه دیگه. چه مدلی میتونین انعکاس محتوا قضاوت. آفرین، کلمه به نظر میرسه رو ما تو مثالامون استفاده میکردیم، خیلی مفیده. یا اگر واقعا کلمه تحقیر رو استفاده کرد، حالا ممکنه بعضی بچه ها این مفهوم رو متوجه بشن. مهارت سوم مهارت انعکاس احساس بود، یعنی همین کار با محتوا رو من به احساسش توجه میکنم. مثلا در مثال قبلی اگر من به این توجه کنم که به تو اجازه صحبت کردن داده نمیشه، بیشتر انعکاس محتواست. این مثال هایی که زدن توجه به احساس بود بیشتر، که من به احساس دخترم توجه میکنم. گفتیم تفاوت داره بین توجه به محتوای گفتار و توجه به احساسی که سوارمون شده. چرا ما اینجا نگفتیم نگید که به نظر میرسه ناراحتی؟ چون خود دخترم هم راجع به کلمه ناراحتی استفاده کرد، پس میتونه یه جلوه محتوایی هم داشته باشه. توجه به احساس او گاهی اوقات لازم نیست جملاتی رو بگم، گاهی اوقات همجور که داره میگه بغلش میکنم، میگم مثلا قربون دخترم برم، اشک تو چشاش جمع شده. این توجه به احساس اوست. گاهی اوقات هم حتی اون جمله رو نمیگم، همین که در آغوشش میگیرم و نوازشش میکنم و میبوسمش، این توجه به احساس اوست. گفتیم وقتی شما گاهی به طرف توجه میکنید، این توجه آرامش بخشه، اصلا گاهی اوقات گره از کارش باز نمیکنید. مهارت چهار روم ترکیب این دوتا بود. گفتیم یعنی در یک گفتگو هم به احساس او توجه میکنم، هم به محتوای گفتارش. بله؟ تک بچه هست؟ آها. ببینیم مثلا اگر تک بچه باشه یا بچه‌ای باشه که الان با یه فاصله سنی مثلا 6-7 ساله یک برادر یا خواهر کوچکتری خدا بهش داده باشه، این دوتا فرق میکنه. یا مثلا یکی از 4 تا بچه‌مون باشه، اینا فرق میکنه موقعیت سنیش. ولی به طور کلی این نشان دهنده دو تا چیز میتونه باشه، اینو من باید کشف کنم. یا یک عادت غلطه و یا نشانه یک نیازه. تا زمانی که او براش مشکلی پیش نیاد، چون من به او اینجوری توجه نمی کنم، از هر کدام از این مشکلات استفاده میکنه برای جلب توجه من. بعضی از ماها خودمون راجع به همسرامون همین کارا رو به کار میبریم، گاهی آگاهانه گاهی هم واقعا آگاه نیستیم. یعنی چون همینجوری به من توجه نمیکنه، من در طول روز میگردم اتفاقات منفی که برام میفته و احتمال داره که ایشون خدای نکرده به زبانش جاری بشه که قربون شما برم مثلا چقدر اذیت شدین، من اونا رو براش تعریف میکنم. ولی در یک فرایند بلند مدتی او میتونه اینجوری بگه دوباره خانم نشستی باز، حالا پات خورده به گوشه میز دیگه، ما مثلا دستمون رفته زیر آهن، صدامون در نمیاد. یعنی او واکنش بد نشون میده. چرا؟ چون من به جای اینکه راه درستو برم، هی این نیازم خواستم اینجوری برطرف کنم. ولی از جهت دیگه هم گفتیم ممکنه یک عادت باشه. اگر شد عادت، یعنی نیاز نبود به این معنا، پیشنهاد این است که در اون موقعیت شما توجه بکنید، ولی سعی کنید در موقعیتی که این پیش نیامده توجهات به او را در زمینه‌های دیگه‌ای پرورش بدید. مثلا من نیاز به توجه به او را از طریق اینکه کلاس بسکت مدرسه هم شرکت میکنه ارضا میکنم. لازم نیست دیگه حالا هر کی مدادشو برداشت بیاد برام تعریف کنه. اونهایتون که تجربه معلمی دارین یا اگر معلمانی بودن که این بحث رو شنیدن، یکی از دلایلی که بچه ها میان شکایت میکنن و شما میگین چغلی نکن، شکایت نکن، بده، علتش اینه. شما از وقتی که اومدی فرض کن به عنوان یک معلم خط یا زیبا نویسی نشسته ای، هی گفتی آفرین سمیه، آفرین مهران، آفرین، هی اینا رو گفتی، خب به این آفرین نرسیده. یعنی چیکار کنه؟ شما نگاش کنی باید یه چیز بگه دیگه، اونو میگه، بعد تازه اونو که میگه شما اون رو سرکوب میکنی. این باید بره دنبال یه بهانه دیگه بگرده. بعد با یه فاصله دو سه جلسه ای میبینی این که اینقدر به شما علاقه من بود، زیبانویسیش هم خوب بود، کم کم دیگه سر کلاس نه خط مینویسه، نه اجازه میده شما کلاس رو اداره بکنی، کلاس هم به هم میریزه. بعد شما دوباره چیکار میکنی؟ شما با یه فاصله چغالیشو به معلمش میکنی. بعد معلمش صداش میکنه، این احساس منفی رو تبدیل به کینه میکنی. بعد از یه فاصله میگی دخترم شما دیگه از سر کلاس من نیا. بعد شما نگاه میکنید میگید این گفت من دیگه از سال چهارم دبستان دیگه خط رو گذاشتم کنار، از اون موقع است که اینجوری مینویسم. یه توجه میخواست. یواشکی که بهتون بگم، به کسی نگیم پدر بزرگتونم توجه میخواد، مادر بزرگتونم توجه میخواد. یکی از عللی که اون داستان قبلیه رو دوباره داره تکرار میکنه اینه که شما که اونو تعریف نکنه بهش توجه نمیکنه. نمیخوام، چرا نگفتم شوهرتونم توجه میخواد؟ برای اینکه بعضیتون میگه لوس شده چرا بهش توجه بکنم، دیگه خستم کرد مثلا، اونم نباید توجه، اصلا تو وادی نمیرم. یا پدر بزرگتون توجه میخواد. ما گاهی اوقات به هم دیگه بها نمیدیم. یکی از راه‌های بها دادن به افراد این است که خوب بهشون گوش بدیم، خوب گوش بدیم. اونایی که دختر بزرگتر دارین تجربه رو تایید میکنه که دخترتون گاهی اوقات اصلا شما تشکر میکنه از اینکه خوب شنیدینش. بعضی از آقایون وقتی یه چیزی تعریف میکنن واکنش خانمشون دیگه حالا اینا رو به من چرا میگی؟ بابا اصلا این دنبال یک کسی میگرد. یه خانم شوهرشون حالا یه شغلی بود میگفتن اولا نهارا که میاد خونه، بعدم تمام کارهایی که صبح انجام داده میخواد برای من تعریف کن. خب واکنش شما چیه؟ اوه سلشون ندارم اصلا، به من چه؟ بعد با شوهرشون که صحبت میکنیم میگه آها من دوست دارم بشینم با همسرم صحبت کنم، دوست دارم اونم یه نکته بگه، اونم مشارکت کنه، مثلا هم رشتم بودن اونم مشارکت. توجه، توجه کنیم ببینید چه اتفاقایی میفته. و اگر میخواستیم یه خورده نامردی کنیم میگوتیم حالا توجه نکنید ببینید چه اتفاقایی میفته. یه آقایی همسر اولشون به رحمت خدا رفته بودن، بعد خیلی اتفاقی مثلا مکانیک مثلا محل بودن و اینا، من ماشینم یه جا خراب شده بود، رفتم ایشون رو برداشتم که برم ماشین درست کنم. تو را متوجه شدم مثلا بعد از اینکه همسرش به رحمت خدا رفته مثلا ازدواج مجددی کرد، داشت تعریف میکرد، حالا منم سوال نمیپرسیدم ولی شروع کرد به تعریف کردن. یه نکته هایی رو از ویژگی های همسر دوم تعریف میکرد که اصلا من الان برای شما بگم شما مثلا بیا میگیم بابا دیگه واقعا چقدر بنده خدا سطح فکریش مثلا چی بوده، یا بعضی ها ممکنه اصلا چندششون بشه مثلا که. بعد داشت در مقایسه و همسر دوم من این کارو میکنه، این کارو میکنه، کارای ظاهری ها این چیزایی که میتونه الان برای شما هم تعریف کنه، ولی پایه اون لذت و احساس رضایتی که از همسر دومش داشت این بود که همسر دومش بهش توجه میکنه. این توجهه نمیتونست اینو که بیان کنه که حالا آلمانه توی دو سه تا مثلا کار کوچولویی که اصلا به نظر ماها نمیاد. این توجه همسر اولش چقدر خوب بوده، آره این توجه هم نکرده. تو اون تیک صحبت های یواشکی که گفتیم به کسی نگیم، ببینید ما متاسفانه الان در جامعهمون به هر دلیلی توجه به نگم همسر دوم، بگم توجه به جنس مخالف
فارغ از حریم خانواده یه خود زیاد شده. یکی از عللش، نمیگم همه علتاش، یکی از عللش این است، متأسفانه تو خانمام هست، حالا پناه بریم بر خدا از شر شیطان و نفس، یکی از عللش همین بی‌توجهی است. یعنی دیگه زندگی افتاده رو روال خودش، زندگی دیگه داره پیش میره دیگه. یعنی مثلا من میگم خب حالا مثلا ما ارتباط همسرانمون یه نظمی پیدا کرده، یه مدل خاصی پیدا کرده با توجه به تعداد فرزندان، موقعیت خونه، اون ارتباط همسرانه، بالاخره غذامون هم بعضی روزا از بیرون میگیریم، بعضی روزا مثلا خونه درست میکنیم دیگه، همه چی ردیفه دیگه، این حواسش پرت درس خودشه، اونم حواسش پرت کار خودشه، ولی هیچ کس از اون نیازه برطرف نشده، نیازه همچنان هست. متعهدترین همسران این نیازشون هست، منتها چون مرد خوبیه توی خطا نمیره. او یکی هم چون از اول مثلا ازدواجش همین حواس پرتی رو داشته و گاهی اوقات مثلا بعضی از همسران مراجعه میکنن بعد از اینکه کلی از داستان ازدواجشون گذشته، میگن ببخشید من هنوز دارم فکر میکنم مثلا این خانوم بالاخره به درد من میخوره یا نمیخوره. بعضیشون هم از ابتدا تو خلاصه مسائلی دارن، ولی به طور طبیعی این توجه همیشه هست. خانوما اگر میخواهید توجهی را که خودتون هم نیاز دارید برآورده بکنید، باید براش راه حل پیدا کنید. لجبازی کمک نمی کنه. شماها متشرعید، ذهنتون معطوف به این داستان ها نمی شود، ولی این نیاز هم وجود داره. من چه کنم که این نیاز به توجه من به طور طبیعی برآورده بشه؟ برای هر کسی ممکنه یه داستانی بخواد. اینو دیگه از این باسترش نکنم، ولی اگه سوالی بود یه وقتی دوست داشتیم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، این رو هم بهش میپردازیم. مهارت چهارم رو گفتیم، مهارت پنجم چی بود؟ بله، دیگه اون هم مؤثره. در واقع گفته می شود مثلا یک خانومی یا یک آقایی که عزت نفس نداره، عزت نفسش پایینه، حالا نداره که شاید نشه علمی گفت، عزت نفس پایینی داره، این باورش اینه که من برای همسرم جذاب نیستم. با این نگاه اومده، همسرش چی میگه؟ همسرش مثلا این نگاه اومده، این کارها و رفتارهایی میکنه که نهایتاً این احساس جذاب نیستی را از همسر یا خانواده همسر دریافت میکنه. بعد میگه من که اینو پیشبینی کرده بودم، حالا باید چیکار کنم؟ توی جوامع غربی میگن خب من میرم سراغ یک همسر دیگری، خیلی زود جا به جاش میکنم. تو جوامعی که خود خانواده براشون مهمتره، حالا دیگه میگه من که جذاب نیستم، ادامه زندگی را با سرخوردگی، احساس ضعف. و بعد حالا اگر این خانم باشه، هر جام میرن مثلا همسرشونو بگن آره من دست بفهمین بالا، میگه پس اونا میخوان جای منم بگیرن. یعنی کلی تخیل و توهم و اندیشه های منفی همیشه این دو مثل خوره میخوره. بنابراین اون اصلا خیلی میتونه تو این فضا موثر باشه. مهارت پنجم چی بوده؟ انتقال احساس و ابراز واکنش آنی. انتقال احساس فرقش با انعکاس احساس در چی بود؟ شما هم همین رو می‌خواستید. انتقال احساس یعنی من احساس خودم رو بیان میکنم. یک مثال دیگری غیر از این مثالهایی که زدیم از زبان دخترتون بگین، بعد یکی از خانمها انتقال احساس بده. ما
میخوام یه مثال دیگه بگیم. یه خود بلندتر بگین، از زبان دخترتون شروع کنین صحبت کردن. یه خود توضیح بدین، چون ما تازه کاریم، باید یه چند خط بگیم تا توانمون بالاتر باشه. خب حالا یکی انتقال احساس بده، البته چند خط بیشترم باز میگفتین یه خود کمک بود، ولی حالا میپذیرین. یه نوع انعکاس احساس اون قسمت اولش، یعنی به نظرم خیلی بهتون خوش گذشته، احساس خوبی داشتیم. آها کمکش کنید که یه جوری تکرار بکنه که درد سر نشه. الان میخواستم همینو توضیح بدم. ببینید شما باید بین آسیب رساندن به دیگران و توهین و تحقیر معلم یا مدرسه، یا حتی اگه بخوام از این کلمه استفاده کنم، بحث حق و ناس با شیطنت هایی که اشکال نداره، بین اینا باید تفاوتی قائل بشه. یه مثالی بزنم باز برای این که اگر شما هم دیدگاهی دارین توی زمینه بگین. مثلا شما تو ولنتاین که حالا بالاخره ما هم بلد نباشیم، بچه هم بلدن، حالا یا تاریخشو میدونن یا حدودشو میدونن، میدونین چیه که دیگه خودتون استادین هم دارین. ببینید مثلا اگر من و دخترم و همسرم با هم دیگه خرس قرمز و نمیدونم قلب قرمز برای هم دیگه بخریم، حالا واقعا من اشکال شرعی داره؟ الان ما به کسی آسیب زدیم، توهین کردیم، پونز مثلا گذاشتیم برای معلم، این خیلی فرق. من اگر در محدوده ای که اشکال نداره، ببینید اگر کسی گفت نه به نظرم الان این خریدن اشکال داره، من هیچ ورودی ندارم، اون بحث ارزش های خانوادگی یا بحث های فقهیشو من الان نمیخوام روش نظر بدم. میخوام بگم اگر شما در عرف خانواده، الان بعضی از شما هستین مثلا برای دخترتون سالی یکی دو بار جشن تولد میگیرید، حالا ما که به بهانه های مختلفی باید جشن تولد بگیریم، خیلی هم نمیدونیم الان چرا الان من باید کادو بگیرم، ولی میگن فردا شب مثلا دوباره کیک باید بگیریم، حالا اون روز مثلا روزی بوده که، حالا اگه من اینا هیچ ایرادی نداشت، مشکلی نبود، اون ارزش های خانوادگیمون حفظ میشد، من تو این فضاها بهش میدان بدم، در واقع پیشگیری کردم از این که در فضاهایی که مطلوب نیست، من زمانی میتونم بگم دخترم این کار حق الناسه. میگه یعنی چی؟ این کار آسیب به مدرسه است، این کار آسیب بی احترامی به معلمه، این کار چون شما تکلیف شدی این کارو خدا از شما قبول نمیکنه. من اینجا میتونم این حرفو بزنم، به شرط اینکه اونجایی که تو مثال خرید براتون بگم، بچه‌ها گاهی اوقات میگه من اینو میخوام، اگر شما هر دفعه گفت من اینو میخوام، شما گفتین عزیزم آخه این هوای نفسه آدم بر اساسه، خب یه حرفتون دیگه ارزشی نداره. ولی اگه گفت میشه بلان بچه‌ها که اردو میرن بالاخره ماها معمولا یه چیزایی باید براشون بگیریم، حالا تو قواعد مدارس مثلا میگه فردا اردو دارم، با هم دیگه بریم، میریم خرید میکنیم، مثلا از این طرف که داریم کیک میگیریم و هم دیگه مثلا میگه از اونا میشه بعدا، میگم مثلا دخترم حالا اونا
خارجیه، از هم ایرانی خودمون بگیریم، حالا چون یه خود من روی مفهوم باش کار کردم، نه مثلا از اینا بگیریم بهتره، حالا هر یه دونه اینا که میگیریم یه دونه اینجوریه صحبت میکنیم، چهار تا کیک اینا یه چیزی میگیریم. اگه من اینجا بیام بگم نه همین کیکی که من برات از بیرون گرفتم همین، اینجا من یه استواری بی خودی به خرج دادم. ولی الان اگه گفت من میخوام فلان کاپشن رو بگیرم بیا با من بریم بگردیم هر کاپشنی من گفتم، خب من اونجا باش همراهی نمی کنم. اینجا که میشود با او همراهی میکنم. دختر شما از صف در رفته، جالبه، ولی پای تخته با گچ مدرسه برداشته شک کشیده، شاید اجازه نداشته باشه. دخترم حالا میخوای بعدن، حالا نه که الان که دارن میگردن دنبال کسی که این کارو کرده، ولی بعدن بپرسیم از یه نفر که حالا مثلا گچ مدرسه آدم میتونه برای کار شخصیش استفاده کنه یا نه. اگر یه جایی دوستشی هدیه بهش داد تو کیفشم گذاشت اومد، خیلی هم طوری نیست، ولی من میتونم بعدن که الان این شوقش خوابید بگم. حالا گاهی اوقات هم ممکنه متوجه بشن این هدیه دادنا رو و از شما مثلا ایراد بگیرن، ممکنه تا حالا پیش اومده مثلا یهو میگه که آره محصارم چند رو پیش دفتر صدا کردن گفتن برای چی یه چیز مثلا نامناسب آوردی مدرسه یا چیز غیر درسی آوردی. پس از اینجا یه استفاده کردیم، جالبه، خیلی عیب نداره. تو خونه یه خانومی میگفتن بچه من میره رو یخچال، رو یخچال میپره، و مثلا فیلم میگرفتن عکس میگرفتن، مثلا خیلی براشون جالب. شما ممکنه بگید تو خونه ما مثلا خیلی دیگه یخچال اون ویژه است، مثلا نمیشه این کار بکنه، ولی رو مبل که میتونه بپره که دیگه نمیشه بگید هیچ جا نپره، یه جا باید بپره. این فضا رو رعایت کنید. تو پرانتز بگم باز شما چون فضاتون فضای مذهبیه، من جسارت میکنم تو این فضا وارد بشم، ولی من نباید از این حرفا بزنم. ببینید تو بحثای حیا و حریم محرم و نامحرم، چادر، نمیدونم پوشش و اینها، اینو باید شما دقت کنید. امروز داداشش مدرسه است، این امروز تعطیله، تو خونه است، میگه ما اون فلان لباس شما میتونم بپوشم، یه خورده لباسش بازه، باباش هم نیست، شما اینو خودش، اصلا خودش تو اتاقه، خیلی هم با هم دیگه لب نداره، اینجا چرا سختگیری میکنه؟ بذاری راحت باشه، پوششش سبکتره. ولی نکته ظریفش اینه که شما به همسرتون پیغام بدین خواستی بیاد، مثلا فرض کنین دو میخواد بیاد، پیغام بدین خواستی بیاد، قبلش زنگ بزن بگو من دارم میام، بعد برای توضیح میدم. دو که زنگ زد و دختر چون متوجه شد که بابا زنگ زده داره میگه میایم، میگه خب دخترم بریم یه پوشش مناسب هر کدوم داشته باشیم، بعد بازی تو ادامه بده. این منطقیه. ولی از صبح شما سخت گرفتید برای اینکه چه اتفاقی بیفته. تو بحث مراقبت و مواظبت از این که چادر از سرش نیفته یا حجاب مطلوبی داشته باشه، حالا اگر شما همچنین باوری دارید، اگر یه همچین مراقبتی رو من دارم، ببینید بالاخره یه جاهایی هست، یه موقعیتهایی هست که در اون موقعیتها بچه ها میتونن آزاد باشن. لزومی نداره الان اینجا که مثلا حالا دایش نشسته یا عموش نشسته او هم پوششی داشته باشه مثلا مثل شما یا مشابه عروس شما. شما میتونید بدون این که بگید خب چادرتو بردار راحت باشی، کلمه راحت باشی رو به کار نمیبرید، میگی دخترم حالا میخوای بازی کنی چادرتو من تا میکنم، داییش عموشه با شما فرق میکنه الان تو موقعیت، من به اون میدان میدم که اینجا. و از کارهایی که حتما پیگیر باشید، اگر تو مدرسه میشود، اگر تو جمع فامیل میشود، برای دختران نوجوان حتما در زمانهایی که میشه بیشتر از ماهی یه بار، زمانهایی که نمیشه گاهی ماهی یک بار، موقعیتهای آزاد این چنینی فراهم کنید. حالا من نمیدونم چند تا مثل پارک بانوان وجود داره که میشه رد یه همچین آزادی هایی داشت، ولی مثلا اگر یه فامیلتون تو کرج یه چه میدونم باقی داره یه جایی، تو زمانهایی که میشه چنین فضایی رو فراهم کنید، فضاهای زنانه، دخترانه، بچه ها بیان اونجا با پوشش راحت بازی کنن، از درخت برن بالا بیفتن، استخ برن، این احساس محدودیت ها را من باید در موقعیت های نو فضاشو فراهم کنم، معطل چه میدونم وزارت کشور و شهرداری و کیو کی هم نشین، این فرصت دختر من داره دست میده. گاهی اوقات یه هزینه هایی را آدم باید انجام بده، نداره به جای اینکه تشریف ببرید فلان شهر، نمیدونم تو پاساژاش بگردید تا بعد هی لباس هایی پیدا کنید که مناسب اون باشید، گاهی اوقات همین هزینه رو با همون دوستاتون بذارید یه جایی را اجاره کنید، مثلا ماهیانه آقایون در نقش راننده شما رو ببرن، بله حالا مثلا شام هم بیان با شماها بشینن غذا میل کنن، شما رو ببرن شماها با دخترها اونجا یه برنامه های اردویی اینجوری داشته باشید. توی زمینه ها بعضیاتون دوست دارین از این کارا بکنید، بعضی موقع های هیئت های مؤسسات این امکانات رو دارن. اینتا من انقدر حواسم پرته گاهی به چیزای دیگه است اینا یادم میره. دختران ما به این چیزا نیاز دارند. اصلا اینها تثبیت کننده بعضی موقع ها اون حجاب هاست. یا خب باید دوتاش باشه. نمیشه بگم همیشه تو در منظری، همیشه دارن میبیننت، همیشه باید. آخه نمیشه. من باید بهش کمک کنم. تا هیچ وقت اون سوال براش پیش نیاد که خوش با حال داداشم دیگه الان من گرممه، خوش با حال داداشم با آستین کوتاه و مثلا زیر شلواری وایساده، نگه خوش با حال بابام که خدای نکرده مثلا با شلوار کوتاه وایساده سر نماز من باید حتما برم اینجوری بکنم، اصلا اینا تو ذهنش نمیاد، به شرط این که من موقعیت ها رو فراهم کنم. خب بریم مهارت بعدی، مهارت ششم. مهارت ششمی که گفتیم چی بوده؟ توجه به شاخصه های شنیداری، دیداری و احساسی مخاطب در گفتگو. احساسی رو معادل لمسی گرفتیم. منظورمون از این چی بود؟ از این توجه، از این مهارت؟ اونایی تو که نمی نویسین یادتون میره ها. حالا جهر خب گفتیم حالا از این سه تا شاخصه استفاده کنیم برای اون گوش دادن فعال و اون گفته. چه کمکی میکرد؟ آفرین آفرین. یه خانمی میگفتن همسر من، حالا لطف خدا بود که باز مثلا متناسب با این بحث میفهمیدن، میگفتن همسر من خب می اومد میشست پای تلویزیون یا مثلا پای گوشیش و هر چقدر من می اومدم اون پیشش میشستم و مثلا جلوش میشستم توجهی میخواستم جلب کنم توجه نمی کنم. می گفتن شما گفتی لمسی، ما گفتیم خب حالا شاید اینم بی اثر نباشه. می گفتن من رفتم پلوش رو موقع که نشستم، حالا موقعیت مناسب بود یا دستشو گرفتم یا دستی گردنش انداخت، دیدم آقا میشه که خوششان آمد. گفته این کار من ادامه دادم، به یه معنای شوهر لمسی بوده، همسر از محل دیداری و شنیداری میخواسته نفوذ بکنه، یعنی پوشششو عوض میکرده، آقا به پوشش خیلی توجه نمیکرده، هی حرف میزده به حرفش توجه نمیکرده. گفتن الان بعد از حالا چند هفته، امیدواریم که حالا ادامه پیدا کرده باشه دیگه، کارگاه اونجا تموم شد، گفتن الان من وقتی میرم پلویشون رو موب میشینم لزومنم همون رفتارهایی که گاهی انجام میدم به جهت توجه جسمانی این کارها رو انجام نمیدم، وقتی میشینم اگرم بخواد چند لحظه معطل بکنه، خب قبلا من بهم برم خود بلند میشدم میرفتم چند لحظه بخواد میگه ببخشید این تیکه رو حتما باید بخونم، این میخونم الان با شما صحبت، یا مثلا میگه این تیکه اخبار ببینم الان چش. یعنی یک همسری که دریافت کرد محبت لمسی را و لمسی بود. دختر شما اگر دختر لمسی باشه از فقط تعریف کردن شما لذت نمیبره، اگر دختر شما دیداری باشه از لمس گاهی اوقات فاصله میگیره. سوالی که برای کسانی که نبودن ممکنه پیش بیاد این است که خب مثلا من از کجا بفهمم و یا من درباره همسرم یا فرزندم نمیتونم اینو تشخیص بدم،
جوابی که قبلا دادیم اینه که اولا ما میگیم اینا ممکنه یه خورده بعضیاش در همه باشه، مثلا از هر کدامش لذت، ولی اگر بتونید کشف کنید. و از کجا بفهمم؟ از همین آزمودن ها. حالا در مثال همسرانش خیلی راحت تر شما میتوانید اونو متوجه بشید. گاهی راجع به دختر قبل از دبستانتون احتمالای میدین، در دوره بحرانی مثلا بلوغ ممکنه یه تفاوتایی حس بکنید، بعدش ممکنه یه فضای جدیدی باشه. من اینها باید در واقع کشف کنم، براش وقت بگذارم. نکته مهمی که به این اشاره نشد ولی خیلی مهمه اینه که افراد از همین مسیرها آسیب پذیرترند. یعنی الان در همین مثالی که گفتیم، خب حالا بالاخره این گزارش خانومی بوده، ما قضاوتی روش نداریم، ولی اگر واقعا یک شوهری با دو تا دست بر سر و گوش کشیدن انقدر میتونه تغییر رفتار بده، خب خود توی این فضاها من باید تقویت کنم کارم رو، و تو همین فضاها اون میتونه آسیب پذیرتر باشه. حالا اگر یک همسری دیداری تر باشه، هر جایی هم لازم می شما ببرینش بگردونینش، یعنی اگر دیداری باشه از جهت دیداری به هم بریزه، یه خورده باید هم مراقبتش بیشتر باشه. حالا راجع به همسر، باز از هر کدام از این جهات آسیب پذیرتر باشه، آدم ممکنه راحت تر بتونه عمل کنه. ولی شما اگه پسر نوجوان 17 سالتون دیداری باشه، خب اینجا من خیلی باید بیشتر نگران باشم نسبت به بعضی از فضاهای مجازی. حالا اگر همین پسر 17 ساله من پسر لمسی باشه، مثلا از جمله مراقبت های من باید چی باشه؟ در آغوش گرفتن های خاله و فامیل های محرم. دیگه مادرش باید به با مهارت های اونا هم همینطور، نمیگیم دیگه بهش بگن بو میدی دیگه طرف ما نیا، بالاخره مدل لمس باید تغییر کنه. اما از جمله مراقبت ها تا قبل از ازدواج شیا میتونه باشه؟ نوع پوشش خیلی مهمه. مامان دوست داره بچه ها لباس تنگ بپوشن، نمیدونه که چیکارشون میکنه، بیچارهشون میکنه، به انحراف میکشونه. مادر همیشه دوست داشتن یک همسر متشخص جنتلمنی داشته باشن، بنابراین همیشه تن ایشون کچهوار میکنن، لباسای گشاد مثلا، ولی خب این سری آرزوهاشون دیگه با پسرشون باید برآورده کنن، نابود میکنن بچه. از جمله مراقبت ها این که همه نوجوان ها، خصوصا این جور بچه هایی که لمسی هستن، اینا تا تبدیل به جنازه نشدن نباید برن تو رخت خواب، و به محض اینکه بیدار شدن دیگه باید بلند شن. مخصوصا بعضی از تختایی که ماها فراهم میکنیم برای بچه هام، خیلی دلتون نسوزه بزن یه خودم صفت باشه، خیلی هم پرقو نباشه طوری نمیشه، پرقو رو تو جهازش بدین. این جور دقت ها رو البته میشود اینا رو گاهی بهانه های پزشکی هم براش اوورد، ولی من باید حواسم باشه. بعضی رو گزارش میکنم میگم بچه همون مثلا 9 بیدار میشه ولی تا 11 تو رخت خوابه. خب یکی از دلایلی که بعدش بلند میشه میره ببخشید حمام، به خاطر همین تا 11 تو رخت خواب بودنشه. اگر لمسی باشند اینها، این جور مراقبت ها باید راجعشون بیشتر. شنیداری ها رو باید چجوری مراقب بود؟ شنیداری ها رو باید چجوری مراقب بود؟ یعنی آسیب پذیریشون از این فضا بیشتره. حالا اونو که کلن هم گوش ندن هم نداره. یعنی اشبا باید بشه از تعریف، تمجید، قرب و صدقه. در واقع از هر سه طریق باید بهشون توجه داد. احتمالاً یکیش غالبه، احتمالاً، و از هر کدام هم میشود آسیب پذیرتر باشه. مثالی که فرمودن که اشکال هم نداره یه مقدار راجبش توضیح بدیم، مثلا برخی از شنیدنی ها، برخی از شنیدنی ها در فضاهای موسیقی و امثال اینها، حالا پیشنهاد کنم یک جزوه ایست به نام قساوت قلب، ما را حاج آقای زیابادیه که حالا عموم افراد میشناسند ایشون رو، کتابم فکر کنم مثلا سال 50 و چند نوشتن. ایشون دو سه تا از عوامل قساوت قلب رو در این کتاب شرح میدن، جزوه کوچیکیه، من مثلا دومی یا سومی باری که خوندم فکر کنم 3 ساعت بیشتر نشد. اونجا به این بحث اشاره شده است، یعنی فارغ از فضای احکامی و تفاوتهایی که میشود در نظر مراجع باشد، از متن قرآن و روایت برمیاد که ورود به این فضاها و عادت کردن به این فضاها و مأنوس بودن به این تیپ فضاهای شنیداری یکی از اثراش که به نظر من میاد همین قساوت قلب میاره. آره همین قساوت قلب میاره، یعنی عملا شما میدانید دیگه قلب که قسی شد، مسیر انحراف، مسیر خطا، مسیر خدای نکرده بیدینی بسیار همواره، بسیار همواره. تعبیر وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها که برمیگردن میگن میبینی دارن حسینو میکشن و تو اینجوری نگاه میکنی، یعنی قساوت. آقا نمیشه کسی ببینه این صحنه رو و اینجوری تماشا کنه. قساوت قلب رو دست کم نگیرید. حالا اگر کسانی بودن که گفتن حالا نمیدونیم الان این بحث احکامی شو اینا، ولی همینقدر بدونید جنس فرمایشات اهل بیت راجع به موسیقی و غنا این است، یکی از احادیثش رو عرض میکنم، الغنا رقیت و زنا، رقیه با قاف، یعنی این مقدمه چنین معصیتی است. الان به هر کدام ما بگیم دوست داری بچه تو این فضا باشه، آیه مبارکه میگه ولا تقربو، نزدیکش هم نشو، بعضی کارا رو میگه انجام نده، اینو میگه ببین تو فضاش هم قرار نگیر. کدام ما دوست داریم که فرزندانم در این فضا قرار بگیرن؟ حضرت میگن غنا مقدمه اینه. حالا شما میخواد برید کوه، هیچ کدامتون به بچه‌تون نمیگین عزیزم راحت باش تو کوه، از لبم رفتی طور نیست، نیفتدی که، هیچ کدوممون نمیگه. قرآن میگه این فضا را بهش نزدیک هم نشو. بعد حضرت میگن مقدمش اینه. خیلی در این زمینه به هر حال ماها یه خورده حتی در خانواده های مذهبی به این زمینه بی توجهیم، یه خوردهش هم مخاطر جهله، حالا آدم نمیخواد بگه انادی داریم که، حالا یه نفر میگه امام جماعت محلمون مثلا چه میدونم اون مغازه‌ای که وقف مسجد بوده رو مثلا 1000 تومان گرونتر اجاره داده، من از لج او میخوام خودم و بچم رو به انحراف بکشونم، او خب فهمش در این حده، ولی ما که از اونا نیستیم که انشاءالله. یعنی ما باید تلاش کنیم که این فضاها در خانواده های ما باقی بمانه. اگر همت کردید و این جزوه رو گرفتین و خوندین حتماً نگاهتون به این موضوع عوض می شود. البته کتاب توی زمین زیاده ولی این جزوه کوچیکی. خب بله تلویزیون به معنی مجاز نیست، ولی خب ببینید اون میشود سوال بحث تربیت دینی که الان بحث ما نیست، ولی به جهت احترام و فرمایش شما اینو عرض کنم که این کارا کارایی نیست که من تا سن 17 سالگی بچه‌مو رها کنم بعد به جای هر کلاسی تو مجموعه کلاس‌های مشابهی هم شرکت بکنه، فلشایی هم که از دوستاش میگیره توش پر این قصه ها و فیلم ها و بازی ها و امثال اینا باشه، بعد من بگم خب حالا دیگه کاری هم از دست من بر نمیاد در عمل که من نمیتونم اینا. بله خوبه حضرت فرمودن مثلا دین اینا رو میخواد، ولی دیگه ما که نمیتونیم، این کار اینجوری نیست، این کار یه مقدمه داره. مقدمه‌ش هم این است که اول من و پدرش به عنوان مؤثرترین آدم‌ها در زندگی او باید اول خودمون باورمون درست باشه، بعد در عمل خودمون این مشهود باشه. شما از اینجا میخواید برید یزد، خب در کل مسیر به قول شما مجاز، به قول من مجاز و غیر مجاز، چون همش قراقاتی میشه گاهی اوقات، کل مسیر اینا رو میشنه. بعد که رفتیم اونجا میگیم تو چرا مثلا رفتی پا لپتاپت فلان یکی برنامه رو دیدی؟ خب این هم با همون تو خود یه فضاست. وقتی من و همسرم باور کردیم تغییر عمل حاصل شد، حالا مقدمه تغییر عمل، تغییر عمل درباره بچه 4 ساله یه مدله. یعنی اگه بچه شما در این محیط پرورش پیدا بکنه، مثال لقمه حلالشو بگم، اگه بچه شما دیده هر موقع با باباش میره عاجل فروشی، باباش یه دست میکنه یه مش تخمه هم بر میداره، خب اینم دفعه بعد میره یه مش بر میداره. اگر این رو از 4 سالگی این توجه رو دید، چون تازه شما بعدش میگین خانواده ما توجه داره، خواهرم اینا اینجوری نیستن، اون میشه بحث بعدی. خونه ما توجه داره، خونه با بزرگ و مامان بزرگش که میره، اونا خب بنده خدا پیر زنن، پیر مردن، مثلا فرض کنید ماهوارم دارن، اونجا یه چیز دیگه میشه. ولی لااقلش این است که شما از این محیط شروع کنید. بعدم خانم ببینید، من گاهی یه چیزایی رو نگرانم، پای نگرانیم وای میستم. شما میشنوید که خواهرزادتون یه سرمایی خورده که ممکنه واگیر داشته باشه، از 2 هفته قبل ایام امتحانات خونهش نمیری. بعد به این جور چیزا که میرسیم میگه حالا دیگه چیکار کنیم دیگه، بچه از حالا دیگه دوستش گفته، خواهرش گفته. اگر شما اون جزوه را خواندید یا مطالبی پیرامون این مطلب مطالعه کردین، نگاهتون به این موضوع عوض شد، بعد دیگه با چنگ و دندون همونجوری که نگهش میدارم خونه خواهرزادش نره، همونجورم مراقبم که هر جایی نره، با هر کسی نگرده. بعد برنامه باید بذارم، بعضی از اینا رو شما باید برید مشورت کنید، باید با همسرتون برید. گاهی اوقات یه همسری میگه نه خانم ولش کنین حرفا رو، مثلا چه میدونم آخوندا در آوردن، یا چون فلانی شد مثلا وزیر یا نشد وزیر، از لجمونم که شده ما این مسیر رو میریم. خب اینا یک کارای عوامانه است، گاهی بعضیش رو باید مشورت کنه. اگر دیر به این فکر افتاده باید الان تدبیر کنه. گاهی هم بعضی موقع هم مثل همین که من به بچه‌م میگم اگر تو میخوای بری لبه پشت بام ساختمان 20 طبقه، من انقدر شیوه میزنم تو بیای عقب. گاهی اوقات بعد من این حس رو پیدا کنم، بالاخره بچه من نمیبینه من شیوه زدم. میدونه من کی شیوه زدم؟ اون موقعی که همسرم گفت نه ما این نوروز دیگه مسافرت نمیریم، یه بار اونجا شیون زدم. یه بار دیگه وقتی با جناقش مثلا، با اینکه دوتاشون توی اداره کار میکردن، ولی یهو با جناقش یه ویلا گرفت نگرفت، یه بارم اونجا شیون زدم. دفعه بعدی که شیون زدم موقعی بود که توی سالن عروسی تو اتاق پرو فهمیدم که این مثلا دگمش افتاده، اونم یه بار شیون زد. خب میبینه من اینجا شیون زدم، میگه اینجا مهمه. دختر من کی دید که من مثلا ناراحت بودم؟ به قول بعضیا هستم مثلا میگه یه خاج خانومی بود فکر کنم مثلا سنشون هم بالا بود، میگفتن من هنوز هر روز که نماز صبح قضا بشه تا عصرش میشم گریه بکنم. اصلا بچه من گریه اینجوری ندیده از من سر اینجور چیزا، نگرانی ندیده. در جمع یه تعدادی معلمین صحبت میکردم، ظاهرا اکثرشون معلم دینی بودن، گفتم ببخشید شما هر کدامتون بنویسید که یک کتاب راجع به تربیت دینی خوانده باشه. از اون کاغذایی که به من دادن یه نفرشو خوندم. بعد معلمان دینی نوجوان بودن، گفتم یک کتاب راجع به دوره نوجوانی و روانشناسی نوجوانی میگید خواندی؟ از اون جمعی که من کاغذ رو برگردوندن، حالا بقیه که برنگردوندن احتمالاً ان شاءالله خوندن، ولی احتمالاً هست که نخونده باشن، اصلا روشون نشسته کاغذ بدن. 2 یا 3 نفر، جمعیتشون از شما بیشتر بود. خب من برای این چیزا وقت نمیگذارم، سواله پیش میاد، گاهی قدم جوش میخوابه. برای این زمینه ها باید مطالعه کرد، باید مشورت کرد، باید مصداقی بررسی کرد. و برای نمازش چیکار کنم، برای شنیدنی‌هاش چیکار کنم، برای دیدنی‌هاش چیکار کنم. الان شبکه‌ها و رسانه‌ها اینقدر متنوع، خب الان من مدیریت رسانه بلدم؟ الان بعضی از شما توی زمینه‌ها شاید مطالعه کرد، خودتون یه کارگاه بذارین، یه برنامه بذارین، برای بقیه بگین، به چالش بکشین. کار زیاده. وقتی شما شدین مادر، مگه غیر تربیت کار دیگه‌ای هم دارین؟ وقتی شما شدین مادر دیگه اگه معطلین که پدر شوهرم آخه اون روز اینو گفت، خب یه خود باید خودتون قدتون رو بلند کنین. خب حالا گفت دیگه، حالا چیکار کنم؟ من زندگی رو متوقف کردم برای که اینجوری. یه مثال تلخ بزنم، ولی برای اینکه بدونید گاهی اوقات دادم اینا رو میبینه. درسته ما در جمع آقایون که میشینیم، در جمع پدران که میشینیم، انقدر باید آدم با انرژی کار کنه و مطلب بگه و اینا که پدران نسبت به همسران توجه ویژه کنن. وقتی کارگاه های همسرداری میشه، بالاخره آدم باید نکاتی بگه که خانواده شیرین بشه، اونم برای اینکه این بچه شیار بشه توی این خانواده تربیت کرد. اما شما نگاه کنید، آخه مثلا وقتی ما یه مراجعه اینجوری داریم که خانم میگه چون به من نگفته بودن که فلان مریضی رو داره، الان با وجود مثلا سه تا بچه من باید از اینا جدا بشم تا انتقام خودم رو از مادر شوهرم بگیرم به هر قیمتی، سر بچه ها هر بلایی میخواد بیاد بیاد، این دیگه من چیکارش کنم؟ بعضی موقع ها ماها کارامون کوچیکتره، ولی جنسش همین، جنسش همینش. خب اجازه بدین اینجا بگذاریم تا این 10 دقیقه باز مهارت دیگری رو هم اگر گفتیم بررسی کنیم، اگر نه که وارد مهارت جدیدی بشیم. مهارت ششم رو گفتیم، مهارت هفتم هم گفتیم یا نه؟ خب گفتیم؟ نه گفت. باشه صلوات خط کنیم، یه مهارت جدید شروع کنیم. اللهم صل علی محمد. خب انشالله که این مرور برای همه مفید بوده باشه، خصوصا اونهایی که تشریف نداشتن، اونهایی هم که بودن. اگر جمله‌ش تکراری بود اصلاحی بکنم، یادآوری بوده، انشالله استفاده میکنم. مهارت هفتم، جملات جهت دهنده. تصویر داریم؟ ما از طریق استفاده از مهارت‌های گفته شده میتوانیم به عزیزانمان کمک کنیم تا دیدگاه واقع بینانه تری اتخاذ نمایند. برای چنین کاری می توانیم از جملات جهت دهنده استفاده کنیم. جملات جهت دهنده یعنی چی؟ ما اگه جملاتمون ابلاغی باشه، این دیگه جمله جهت دهنده نیست. اینجور باش، قضاوت باشه، اعلام باشه، تحکم باشه. جملات جهت دهنده یعنی من تو جملاتم با ظرافت و با دقت یک جهتی میدم. میتونید یکی از جملات جهت دهنده که امروز از بنده شنیدین رو بگین؟ خب حالا این یه خوردهش مهارت اطلاع رسانی هم بود. جملات جهت دهنده باید شما بگید مثلا یک فضایی رو تو وقتی صحبت میکردی بهش مستقیم امر و نهی نکردی، اطلاعات مستقیم ندادی، ولی تلویحاً این رو به ما منتقل کردی. آهان، این میتونه انتقال یک جهتی باشه. چی میخواستیم بفهمیم؟ حالا باز تو مهارت سوال نریم چون تو مهارت‌های بعدیمونه، ولی با یه جملاتی بتوانیم جهت دهنده‌ای تونستین از عرایض بنده بگین. آها، کلمه حق الناس میتونه جهت دهنده باشه برای توجه. بحث قساوت قلب و حالا اونو عرض کردم، یه خوردهش اطلاع، مهارت اطلاع رسانی بود که فکر کنم مهارت 9 یا 10 مونه. یعنی شما اصلا یه جا میشینید میخواید اطلاعات بدید، ولی به یک معنایی درست میگین. ببینید من الان اطلاعات اون کتاب شما ندادم، ولی جهت ذهنی دادم، اهمیت یه مطلبی رو یه خورده برای شما آشکار کردم. مثلا اگه اطلاعات میخواستم بدم، حتی حدیث رو مستقیم نگفتم، گفتم ببینید حدیث میگه فضای دین اینه، حدوداً شما آشنا باشید، میگه این تیکه رو ولش نکن، اگر میخوای بچهت خدای نکرده مثل بعضی ها که بچه هاشون هرزه شدند و خیابانی هرزه نشه. حالا اینا همشون که مثلا خدای نکرده مادر یا پدرشون اهل معصیت نبودن که خلاصه دخترشون تن فروشی میکنه، بالاخره بعضیشون خانواده های بدی نبودن، ولی میره تو این فضا دیگه. به یه معنای این عالم تکوین این فضا رو دارد، این مقدمه این مؤخره رو با خودش به همراه میآورد. خب جملات جهت دهنده که میگیم احتمال بیشتری وجود داره که دختر ما اون رو نسبت بهش پذیرش داشته باشه. جملات جهت دهنده محضوری نیست که شما مثلا یه جمله بهش بگین ولش کنین، نه بالاخره اونم باید خود توضیح بدیم. همین که ما الان جای خود توضیح دادیم، بخیر نه که فقط تلویحا هم بگیم. خب مخاطب ممکن اصلا ذهنش آمادگی پذیرش اون یه جمله رو نداشته باشه، باید بحث کنیم. خب اینا که بعضیاشو دیگه من سکوت میکنم خودتون میخونید. حتی بعضی از حرفایی که ما میزنیم اینا میتونه روشهای خاصی رو در بر بگیره. مثلا تلویحاً یه پیشنهادی میدهیم راجب مدل مطالعه، راجب مدل برخورد. گاهی بازخوردهای ما هم خودش اینو جهت دهنده است، مثل بازخوردی که مثلا چه جالبه که مثلا نگران بودیم که خب این میتونه مؤثر باشه در این که باز تکرار کنه، اینا میتونه جهت دهنده باشه. بازخوردهای مؤثر چه ویژگی دارند؟ صریحند و مشخص. در جملات جهت دهنده یا فرمایشاتی که جهت دهنده میخواد باشه، اینا باید توجهش بیشتر به نقاط قوت فرد باشه تا نقاط ضعفش. یعنی من توجه میکنم به توان درکی که تو داری و این گونه عمل میکنی، من توجه میکنم به استعدادی که تو داری و میتوانی، توجه میکنم به امکانی که داری. تو یه دایی خوبی داری که میتونی ازش بپرسی، یه عمویی داری که اصلا رشتهش اینه، یه زندایی داریم که رشتش اینه، میشه ازش زنگ بزنم من بپرسم به تو بگم. یعنی به امکانات تو توجه میکنم، اینم نقاط قوت توست. رفتار غیر کلامی باید جملات جهت دهنده رو حمایت کنه. یعنی چی؟ بله، یه مثال زبان بدن غیر از در آغوش گرفتن چیه؟ لبخند دیگه. دیگه نگاه نکردن دیگه، حرکات بدنی چیزی یادتون نمیاد؟ خم شدن مثلا در حالت ایستاده، مدل ایستادن موثره. نمیخوام بگیم این الان کار همه گفتارها رو میکنه ها، ولی اگر یه زمانی فرصت داشتین تو این زمینه هم یک بررسی بفرمایید. طوری نیست. حالا میشود اگر فرصت شد تو جلسات آخر مثلا یه جزوه چیزی هم مثلا بدیم، یه چند تا از اینا رو هم بیشتر بتونید استفاده بکنید. مثلا اینکه شما الان اینجوری که من نشستم دست به سینه بنشینید، یا اینکه اینجوری بنشینید، اینا غیر از اون جملاتی که شما میگید پیام‌های دیگری رو هم منتقل میکنه، حتی اگه طرف مقابل اصلا آگاهی علمی به اینها نداشته باشه. من اگر اینجوری بنشینم یک پیامی داره در گفتگو، یا مثلا حالا رو مبل که نشستم اگر پام رو پام بندازم یا نیندازم،
میزان انحنایی که فرد به خودش میده برای فاصله‌ای که رعایت میکنه، که راجع به فاصله فکر میکنم سال پیش مثالی زدم دیگه تکرار نمیکنم، اینا همه مؤثره، همه مؤثره. رو تخت میرم پلوش میشینم، یا من رو تختش میشینم او صندلی میذاره میشینه، یا او وایستاده من براش صندلی رو تنظیم میکنم خودم رو تخت میشینم، یا من رو تک صندلی تو اتاقش میشینم و از او میخوام روی تخت بشینه، یا من رو صندلی میشینم و اصلا بهش نمیگم بنشین، یا میام تو اتاقش رو زمین میشینم. تو ارتباطای همسرانم اینها مؤثره. شما گاهی اوقات پیام هاتون رو به جایی که ساعت ها راجبش سخن بگید، میتوانید با همین تغییرهای در رفتار و در شکل نمایش بدن در مقابل همسر این پیامهاتون رو منتقل کنید. یعنی در واقع ما ضمن اینکه استقبال میکنیم از زیاد گفتگو کردنهای با هم که خیلی هم خوبه، میتونه فضا عاطفی داشته باشه، ضمناً پرهیز میکنیم از گفتگوهای منفی که به جاش میشه آدم با بعضی از حرکات بدن این پیامها رو منتقل میکنه. خانم‌ها چی برداشت میکنن؟ میتونن جواب بدن؟ قضاوت نباشه، بازخورد توصیفی باشه، بازخورد توصیفی باشه، معمولا میشود بگیم بی‌طرفانه است. ولی الان صحبت اینه که من در بازخوردی که میخوام بدم میتوانم جهتی را هم درش بگذارم. اینو دیگه من خودم عالمانه آگاهانه درش رعایت میکنم. اصلا
بازخورد
چه جوری؟
اگر قرار باشه که بازخورد بدون قضاوت باشه، میشه همون انتقال احساس یا ترجمه احساس. وقتی من بازخورد دارم میگم این کار ارزشگذاری میکنم.
نه نه، ببینید بازخورد میدم، بازخورد گاهی بیان توصیفیه یا یک احساس درونی یا بیرونی منه. خب من الان از این که شنیدم این احساس رو پیدا کردم یا این برداشت رو کردم، این بازخورد رو از من بگیر. لزومن این به این معنا نیست که من برداشتم معناش اینه که شما کار درست بوده یا غلط بوده. من برداشت خودم رو دارم به تو بازخورد میدم.
از رفتار شما؟
نه دیگه، من توصیف کردم، من گفتم ببین از این که این موقعیت رو دیدم، من هم مثل تو اگر از نگاه تو نگاه بکنم این اتفاق اگر برای من هم افتاده بود، من این احساس رو پیدا میکردم. حتی توش سعی کردم یه جمله‌ای بگم که مثلا نه لزوما حتی تو دقیق دیدی درست، نه، کسی این موقعیت رو ببینه حتما این احساس رو پیدا میکنه. توصیف کردم، باز کن این چون تو با مجسمه روبرو نیستی، از من میتوانی واکنشی دریافت. خب این سفرم ببینید دیگه مهارت 8 انشالله در جلسه بعد. اگر در این در واقع بازخورد دادن من بخواهم جملات جهت دهنده ای رو استفاده بکنم و اطلاعاتی را تلویحاً به طرف مقابلم منتقل بکنم، میگه اگر فرد رو بتونید سهیم کنید در دریافت این اطلاعات و انتقال این اطلاعات، اثر سخن بیشتر میشه، قدر بحث بیشتر شناخته میشه. یعنی شما هم یه مثال بزنید، مثلا مشارکتی بکنید، یه چیزی رو پیگیری بکنید. وقتی من دارم جهت دهی میکنم، مثلا یه جمله رو میگم، بعد میگم این جمله برای شما مفهومه دخترم، همین کاری که ما اینجا میکنیم، من میگم خب این واژه رو کی توضیح میده؟ این مشارکت شما بحث رو مقبول تر میکنه، آدم احساس بهتری داره. اینجوری نیست که بگیم یکی اومد صحبت کرد و رفت، ما وسطش یا چرت زدیم یا پیغامون رو بررسی کردیم. نه، عملا چون شما هم با ذوق شخصی تشریف آوردید، هم در زمان خاصی آمده اید، هم بحث شما رو به مشارکت میطلبه، عملا میشود قضاوت کرد که خیلی جلسه خوبیه، چون همه حواسشون هست. بعد چون یادداشت هم برمیدارید، این باز در تقویت حواس مؤثره. بعد وقتی به همدیگم پاسخ میدید، میگیم خب حالا اینو کدومی که خانم‌ها میتونن پاسخ بدن، این احساس جمعی رو در شما تقویت میکنه. همه اینا مؤثره،
برای اینکه نتیجه بهترین شکل رو داشته باشه. مهارت هشتم، مهارت پرسشگری مؤثر. تا جایی که یادم هست جلساتمون هفتگی پشت سر همه، بله، تا اسفند و بعد میسین که دو تاش هم بعد از سال است که اگر عمری بود خدمتتون هست. خیلی ممنون، به سهم خودم متشکرم که در این آب و هوای مطبوع و البته یه خورده سخت برای تردد تشریف آوردیم و مشارکت فرمودیم. به نظر میرسه اینو دیگه شما اگر اون جزوه رو خواندید ممکنه شما هم بتونید قضاوت بهتری داشت. به نظر میرسه تیکه تیکه خطرناکیه، یعنی مثل بحث حیاست. یعنی من باید در حیطه هایی که فکر کنم آسیب جدی به فرزندم میرسه اونجاها حتی اگر این محدودیت به عشق او به فشاری برای اون منتهی بشود من باید مقاومت بکنم. حالا برای اینکه بتوانم اون عشق رو یه جوری با یک لبخندی جمع و جور بکنم باید بعداً یه فکری بکنم. مثل اینکه یک دانش آموزی بعد از سالها برگرده به معلمی که در سال اول راهنمایی خدای نکرده بهش کشیده ای زده، حالا نمیگه معلم ها بزنن، ولی بخوام بگم حتی اگر اینجوری بود، برگرده بگی که آقای فلانی اگه شما اون کشیده رو به من نزده بودی من مسیر زندگیم به این سو نمی‌رفت. یه روزی، حالا اگر اون روز در دنیام نبود، در قیامت، اون روزی که به تعبیر حضرت بچه هام از والدینشون فرار میکنن و والدین هم از فرزندانشون، شما به خاطر کوتاهی در این زمینه ازش فرار نمیکنید. حتی اگر در دنیا او به جهت لجبازی بعد از زندگی مشترک به هر دلیلی مسیر خودش رفته باشه، شما میگید من تو را آگاه کردم و در این مسیر پافشاری کردم و در این مسیر پذیرفتم که دخترم یا پسرم با من تلخی کنه، در این مسیر مبارزه کردم، ولی الان روسپیدم نزد پیغمبر خدای متعال. حالا اون جزوه رو بخوانید، در این زمینه خود مطالعه بکنید، انشالله آشکارتر میشه. فکر کنم این مدلی که من گفتم با این قطع و قیمت و اینا یک مؤسسه خیریه از زهرا سلام الله علیها هست در حدود میدان منیریه اگر اشتباه نکنم، و البته این کتاب در اینترنت هم هست پی دی افش، ولی حالا اگر قساوت تیترشه شما بزنید قساوت قلب آقای زیابادی میاد کتاب، شمارش هم اگر ولی اگه خود کتابو داشته باشید که کنارش علامتی بزنید باز بتونید گاهی به دیگران هم منتقل کنید. تو این زمینه جزوه هست، حالا اینو به عنوان مقدمه بخوانید، اگه خواستید جزوات دیگه هم خدمتتون معرفی کنم. موفق باشید ان شاءالله.